شما عکساش یه بار سرچ هم بکنید اصلاً میاد چه دانشگاه عظیمیه. یه گوشه ای از یه کتابخونه، اونم یه بخشی که بتونن یه لوکیشن در واقع توش ببنن. یعنی حالا ما یه زمانی NITV و پارس تیوی و زیاتابای و اینا حالا مثلا اپوزیسیون بودن، الان رسیدیم به جیغ مادر ادیسون تو حوزه اپوزیسیون داریم. من خواهش میکنم این ترک شماره 5 رو لطفا بذارید. سوال بی بی سی رو نگاه بکنید، این سوالی که خبرنگار بی بی سی داره از اینا میپرسه. شما ببینید، من همین الان بگم، شما MI6 CIA و موساد رو بذارید کنار هم دیگه، وزارت خارجه امریکا و وزارت خارجه انگلستان رو هم، دسک ایران تو این وزارت خارجه ها رو بذارید کنار هم دیگه، این ستا رو جمع کنید، ببین اصلا این سوال تو قواره رضا پهلوی هست یا نه. وزندارترین اینها تو اینها رضا پهلوی ها که حالا دیگه برای خودش عقبه تاریخ در واقع قائله. این سوال سه تا لایه داره. من خواهش، چون این سوالی که میپرسه با یه نکته همراهه، من خواهش کنم این ترک شماره 5 رو بذارید یه بار ببینیم سوالی که میپرسن چیه.
در ماهای گذشته بارها این خواسته رو معترضان مطرح کرده بودن و الان صحبت از منشور مشترک میکنید، صحبت از برنامه‌ریزی برای آینده میکنید. اگر بخواید بگید که چه نکاتی وجود داره که امیدواری معترضان در ایران رو حالا که این جمع داره شکل میگیره میتونه افزایش بده به آینده کشور، این نکات چه هست؟ و یک سوال دیگر که بپرسم ازتون، این که در روزهای گذشته شاهد این بودیم که آقای میرحسین موسوی بیانیه‌ای دادن مبنی بر گذر از جمهوری اسلامی، برگزاری رفراندوم، و خیلی شباهت داره به ایدئال‌هایی که در منشوری که خانم علی نژاد در مورد صحبت کردن داره. چه مقدار جای همکاری وجود داره بین این نیروها و این ائتلافی که داره شکل میگیره و بر اساس ارتباطاتی که شما با داخل کشور دارید فکر میکنید چه مقدار اقبال وجود داره برای چنین همکاری؟ متشکرم.
مرسی. سوال خیلی خوبیه.
من میخوام شما شروع کنید این دفعه برعکس از این
بیاد. اونجایی که به انگلیسی البته نازنین داشت میگفت، خب ما در بعد بین‌المللیش دو تا فاکتور کلیدی، فشار حداکثری رو رژیم و حمایت حداکثری از مردم ایران، ولی سخن ما بین خودمون ایرانی ها مشارکت حداکثری است. چرا این مهمه؟ برای اینکه هرچی بیشتر زمینه ریزش از این حکومت فراهم بشه برای اون قشر خاکستری، راه به آزادی ایران رو هموارتر کردیم و تمام کسانی که میتونن جزوی از این سناریو باشن و قبول کرده باشن که ما بالاخره به نتیجه رسیدیم که این نظام قابل اصلاح نیست و اصلاحات راه خروج از بن‌بست دیگه نیست، امروز میخوایم در فرمول یک ایران سکولار دموکراتیک در آینده جای بگیریم، مسلماً که استقبال خواهیم کرد و بهتر و سریعتر ما رو خواهد رسوند به مرحله فروپاشی نظام. رژیمی که تو این 44 سال همیشه سعی کرده خط‌کشی ایجاد بکنه، رژیمی که همیشه سعی کرده بیرون کشوری و داخل کشوری رو پیش بکشه، رژیمی که همیشه صحبت بد و بدتر رو بحث محوری خاص بکنه، ولی امروز اصولگرا.
ببینید خیلی جالبه آقای گنجی، چه خبرنگار بی بی سی رو دیدیم چه سوالی میپرسه، حالا رضا پهلوی میاد جواب میده، میگه رژیمی که داره خط‌کشی میکنه، اینور اونوری میکنه، کی داره این حرفو میزنه؟ من نمیدونم، اگر مثلا جولیان پتروس مثلا اومد این حرفو زده بود و گفت خاله یه چیزی داره میگه، نمیدونم رضا پهلوی که اساساً مادرزاد خط‌کشی شده است، یعنی اصلا خاندان در واقع خط‌کشی شدن. من داشتم اسناد تاریخی کل این در واقع خاندان رو در یه دوره در واقع همین چند وقت پیش، حدود 3-4 ماه پیش کامل مطالعه می‌کردم، یه چیزی به ذهنم رسید، اونم این بود که اگر الان سال 1000 عاشورای 1342 بود، یعنی بهمن 1401 عاشورای 42 بود، اگر با همین وضعیتی که الان هست میخواست پهلوی سرنگون بشود 15 سال طول نمیکشید، کمتر 15 ماه کارش تمام بود. یعنی اینقدر با همین شرایط، با حفظ شرایط همین فعلی، اگر همین الان پهلوی در ایران سر کار بود، با همین شرایط فعلی 15 ماه خاندان پهلوی باید جمع میکردن میرفتن. اما 44 سال جمهوری اسلامی سر پای. چرا؟ چون مشخصه اصلا حرفی که رضا پهلوی داره میزنه فراتر از تصورات حتی ذهنی و تجربی خودشه. ببینید یه آدمی داره صحبت میکنه از خط کشی که همین الان با فرح مصاحبه کردن، خیلی جالبه، اومدن دوتا مصاحبه سه سال قبلش با الانش گذاشتن کنار هم دیگه. این ته آرزوی این آدم چیه؟ ببینید میگن آدم ها رو از آرزوهاشون بشناسید دیگه. خب وقتی ته آرزو این خانم اینه که من برگردم، حالا اگرم خواستم بمیرم بالاخره یه جای اینجا بمیرم، ما این سابقه اگر هیچی نیستیم لااقل برگردیم تو خاک خودمون بمیریم رو از خیلی ها شنیدیم، از خیلی از این اپوزیسیون در واقع شنیدیم. حالا اینو شما نگاه کنید، من این رو گفتم پخش بشه از این بابت که سه مسئله رو سریع عرض کنم و بعد شما حتما بفهمید، چون قطعا هم زبان بنده الکنه هم اطلاعاتم در این خصوص خیلی کامل
نیست.
بزرگواری. نقطه اول این که نسل ادبیات در اپوزیسیون نسل تغییریافته هست، اما گلخونه‌ای تغییر کرده، کاملا مکانیکی تغییر کرده، ارگانیکی تغییر نکرده. برای همینه که از حد فاصل جنس نگاه مسیح علی نژاد تا رضا پهلوی با اینکه کنار هم نشستند، میبینیم تفاوت از زمین تا آسمان است. شما یه انقلاب هم میخوای انجام، انقلاب نه کودتا، کودتا نه شورش، نمیدونم شورش نه هر چیزی که اسمشو بذاریم، کف ماجرا اینه که بین نقاط عملیاتی یعنی پوینت تو پوینت حتما باید در واقع فوکوس دیسکورس انجام بشه. این یعنی اون نقطه بگید نقطه کانونی و گرانیگاه گفتمانی باید وجود داشته باشه. این رو ما نمیبینیم. این نقطه اول. یعنی خبرنگار بی بی سی داره یه حرفی رو میزنه، یه اصلا رفته توی فضای دیگه. چرا؟ چون رأی اینها میدونیم رأی ایجابی نیست. اساسا جریان اپوزیسیون نمیتونه رأی ایجابی بیاره. به خاطر همون نکته که شما فرمودید. خب اصلا آقا الان این نه. خب چی به جاش؟ خب بیا بگو دیگه. بیا یه بار.
اصلا به مرحله نرسیدن. یعنی خب. مجموعه واژگانی کلی گویی و
همش رو سلبیه، یعنی بله. رو نفی مقابله. بله. این نکته اول. نکته دوم، به هیچ وجه اینها امکان تقارن عملیاتی ندارن. مشخصا موساد و MI6 و CIA دارن شرق میزنن. این بدبختای مفلوک آویزون رو هم آوردن تو غرب داره در واقع اقدام میزنن. برای همینه که شما میبینید نقطه کانونی عملیاتی اصلا نمیتونن برسن. نقطه کانونی عملیاتی اینا میدونید کجا بود؟ نیما زم بود. نیما زم رو اومدن شیر کردن دیگه، بعد اومدن رو مسیح علی نژاد. الان مسئله نجات زن زندگی آزادی رو آورده بالا، مثلا به تعبیری. خب الان آوردید زن زندگی آزادی منشور حکومت داریه، یعنی همین الان اگه باید بگن بشین سه تا از راجع به حکومت داری بنویس، خب آخه زن زندگی آزادی حکومت داری نیست. ما نمیتونیم یه شعار راهبردی رو بیاریم تبدیل به تاکتیک کنیم، بگیم ما میخوایم بر اساس اصول زن زندگی آزادی. خب ببخشید مردای این وسط قاقن، یعنی اولین مسئله که مطرح میشه الان تو حکومت زنونه میخوای تشکیل بدی؟ بعد حکومت زنانه ای که رضا پهلوی، من اسمشو فکر می‌کنم مثلا بذاری ملیکا شاید بهتر باشه، رفته تو اون پازل داره. خب پس شما یه بخشی از جامعه رو خط‌کشی کردی دیگه، اومدی بارتو گذاشتی رو زن. بعد کدوم زن؟ حتی تعریف از یک زن رو هم اینها، من تمام اسناد اینها رو ظرف 6 سال گذشته به این طرف بررسی کردم، یک تعریف از زن شما نمی‌بینین داده باشن.
اصلا یه فیلمی من دیدم پیرو فرمایش شما از محمد رضا که اونجا خبرنگار خارجی ازش میپرسه میگه که شما این حرف رو راجع به زنا زدین؟ بعد محمد رضا برمیگره میگه که آره شما تونستین یه دونه افتخار آفرینی توسط زنا ببینین. چه کار بزرگی کردن.
من چندین بار اون ویدیو رو گوش دادم،
اصلا یه چیز عجیبی های گنج اون ویدیو.
بله جناب صادقی استاد درست میفهمین، من اسم اون باور دینی رو نمیخوام بیارم، یکی از اون باورهای دینی که حالا شاید نمیدونم اینتشون حتما دین دیگه که در تاریخ ایران که چرا محو شد و چرا دیگه الان وجود نداره و یا دیگه حداقل پیروان زیادی دیگه نداره، به این یافته از آنچه که یاد گرفتم رسیدم که اینها آپدیت نشدن،
به روز نشدن.
ببخشید عذرخواهی میکنم، خودشون رو به روز نکردن، یعنی تو همون سوم راهنمایی مثلا موندن،
بله
مثلا دیپلم هم نگرفتن، مثلا آکادمیک نشدن، فلان دانشگاهی نشدن. و بعد شما چند سال هی میخوای بگی که همون کلاس سوم هی دوباره به من بگی، باید این آموخته ها تو باید ده. این اندیشه ها تو نو کنی، بروز کنی. خب دقیقا اینا هم همینطورن جناب داوودی، یعنی شما وقتی به مجموعه واژگان اینها گوش میدید، مجموعه این شعارهایی که میدن، شاید ظاهر امر، چون اگه من اون باور دینی رو بگم و اون شعارش رو هم بگم که برای همه شما هزار بار شنیده باشین، بگین بابا شما چند سال میخواین هی از این واژه تکرار بکنین، و حتی به خیلی از پیروانش میگه خب همینا رو هم توضیح بدین، یا اصلا تونستین بستش بدین، تونستین رو فراگیر بکنین، بروزش بکنین، هم توش موندن. حالا اینا هم واقعا دچار این مشکل و این آسیبه هستن. یه خاطره بازی بکنیم. شما الان از دارید یه مثال خیلی درستی زدید. شما تصور بکنید که اصلا الان اصلا سلطنت به هر نمی افتاد، محمد رضا شاه بود و بعد از محمد رضا شاه هم این آرپی جون امیررضا پهلوی می اومد شاه.
آرپی جون مثل اون جیلو میمونه.
آره خب واقعا خیلی خندم گرفت. جالب اینجا بود که مجریه میگفت آرپی جون، بعد مترجمه توی وایس آف امریکا و بیزی میگفت شاهزاده رضا پهلوی، میگفت این خودش داره میگه آرپی جون. یعنی اینقدر با هم چیز تو چه حالا بگذر. خب این خودشون باورش ندارن. شما بمونه، شما فرض رو بر این بذارین که ما الان این اتفاق افتاده، ایشون هم الان شده شاه، آیا شما واقعا فکر میکنید که در همون روند، در همون رویه، یه آدمی مثل همین رضا شاه اساسا حاضر میشد که یک آدمی مثل مسیح علی نژاد رو کنار خودش اصلا از هشت فرسنگی بقول شما کاخ سعدآباد بخواد رد بشه؟ این آدم رضایت میداد که یه آدمی مثل اسماعیلیون کنارش قرار بگیره؟ این آدم اصلا میپذیرفت که بقیه اون کسایی که توی اون پنل بودن، توی اون نشست بودن رو با فرسنگ و فاصله حتی ببینه؟ شما در اینجا دموکراسی رو برای ما حرف میزنی؟ شما همون قومین دیگه. ما که یادمون نرفته که، خاطرم این بود، یکی از این دوستان مشترک من و شاه حضرت عالی که اسم برم بعدن شما میشناسین، یه مستندی رو ساخته بود و بعد قرار شدش که در همین سینمای اختصاصی شاه و فره، در همین کاخ چیز نمایش بده، تو اون سینمای اختصاصیش. بنده خدا لطفش منت گذاشتم که اگه میشه شما یه چند دقیقه صحبت بکنیم. من رفتم بالا بهش گفتم که فلانی، من و شما جفتمون از شهرستانیم، حالا شما یکم تحت‌تر تهران، من یکم دورتر از تهران. اول از همه من به شما بگم که خود این که الان شما اینجایی، همینجوری سالن اجاره کردی، الان اومدی مستندت رو به نمایش گذاشتیم، مخاطبین، خیلی از این مخاطبینی که اینجا اومدن، میدونستین که این همین تو 40 خوردی سال قبل شما رو تو سر همین کوچه سعدآبادم راه نمیدادن؟ اینا اصلا قدر میدونی؟ اینا اصلا متوجه شدی؟ ما میخوایم ما داریم راجع به این طیف از این لایه از آدم ها داریم صحبت میکنیم، و لذا اصلا پذیرفتنی نیست. تدریج شرایطی به ما این جنس متقلب رو به ما نفروشین، هر چقدر هم بزکش بکنین، هر چقدر هم یه سری چیزا براش بنویسین که برو این چیزا رو بگو، شاید این چهره یه ذره به قولاچا ترمیم بشه، بهتر بشه، تو کت ما نمیره، چون که ما معتقدیم که همین واژگانی که شما الان استفاده میکنین، مجموعه ادبیاتی که همین الان دارن به شما دیکته میکنن که شما بگین، که شاید بتونین که یک لایه‌های دیگه‌ای به این جمع مخاطبین خودتون اضافه کنین، مال شما نیست. شما رو با همه این 44 اندی سالی که اونجا بودین، تو اون طرف تو فرنگ که مثلا رفته بودین شاید بگین تمرین دموکراسی کردین و آزادی خواهی و چه همین الانش هم در درون خودتون دیکتاتور ترین آدم هایی هستین که ما در جریان اپوزیسیون و یه جریان های سیاسی ما میشناسیم، حالا شکی توش نداریم. لذا از این منظر میخوام بگم بله، اون چیزی که شما میفرمودین تا تقارن عملیاتی ندارن رو فرمودین که من یاد میگیرم که
نکته سوم که خیلی مهمه اینه که ببینید بار خیلی اهمیت داره. من هیچ انقلابی رو در دنیا سراغ ندارم، حتی بذاری تخفیف بدیم شورش، من هیچ شورشی رو در دنیا سراغ ندارم که هنرمندان اون هم از نوع مخالف خان عموم ملتش، حتی در فرانسه که دیگه یه جاهایی لطافت میومد چیره میشد بر ادبیات مبارزاتی ولی بعد دوباره عقب نشینی میکرد، ما هنرمند رو نمیبینیم که بخواد به عنوان مدخل ورودی پنل عملیاتی بشینه و ایفای نقش بکنه. چرا در ایران در سال اخیر اینقدر هنرمند وارد بازی میکنن؟ یه نکته خیلی مهمه. من داشتم اسناد
حتی هنرمندان بیرونی رم
بله
به کار گرفتن استخدام کردن که شما هم بیاین در جهت حمایت از این جهت. بله،
در حالی
بله.
که تو آمریکا دیگه گنده تر از ما این ستاره های پاپشون که بله. نداشتیم که مرد، نمیدونم گنده تر از بازیگران هالیوودیشون که نداریم. چرا اجازه نمیدن بیاد؟ چون اساسا طبع لطیف هنری قابلیت رسوندن یک اقدام جدی به عملیات ماهوی رو نداره، اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده. پس چرا اینقدر میان این رو انجام میدن؟ به دو دلیل. یک، من اسناد CIA که بعد 25 سال منتشر شد رو آقای گنجی یه بار نشدم آقای صادقی خوندم، گفتم بس یه بار بشینیم با ربط و بی ربطش راجب خیلی کشور بود بخونیم، ببینم راجب ونزوئلا چیکار، راجب کوبا، راجب ایران. دیدم به یه نقطه‌ای من رسیدم، یه جاهایی رو مارک کرده بودن، امکان این که شما بتونی بخونی نداشت تو اسنادی که در واقع منتشر شده بود. رفتم گذاشتم کنار اسناد لانه جاسوسی که از خود ایران منتشر شده بود، دیدم چه روشی رو اینا پیش گرفتن. روش چیه؟ کل این جریان اپوزیسیون رو با یه محوریت و دال طبع لطیف وحشی شده، شما می‌دونید نقش بازی می‌کنن دیگه. مثلا الان این بنده خدایی که همین اخیراً از این رفتن، این بازیگر فرخ نژاد، مثلا این تهش چه کار؟ این یه عمر نقش دیگران رو بازی کرده. گلشیفته فرهانی یه عمر نقش دیگران رو بازی کرده. علی کریمی یک عمر نقش هایی رو بازی کرده که اصلا همخوانی نداشته. خود مسیح علی نژاد چقدر نقش آفرینی و نقش بازی کرد توی این فضا؟ چجوری آدم هایی که شخصیت و نقش ثابت ندارن فکر میکنیم میتونن یه کار واحد انجام بدن؟ بر همین ما میگیم اصلا سناریست کس دیگریست، اتفاق جای دیگری داره رخ میده. این یک شوی جدیست برای خارج از کشور که اون نسل چهارمیه رو و نسل پنجمیه رو امیدواره به تحولات خارج از کشور کنن، مثل زلنسکی که بهم دارن میبرنش تو اتحاد، تو پارلمان اتحادی اروپا، میگه ما اروپاییم. میگم داداش به لحاظ جغرافیایی خورده بشین بفهم در واقع داری چی میگی تو این حوزه. بعد میبینیم که اصل موضوع چیز دیگریست. پس وقتی بیرون از ایران دارن یک همچین حرکتی رو انجام میدن، یعنی مسئله هدف گذاری در داخل ایرانه. این اون چیزی که من از جنبندی همه این اسناد و همه این اتفاقات فهمیدم. آنچه که بیرون داره اتفاق میفته خیلی مهمه، سناریوی خیلی قوی، عملیات پشتش میذارن، ولی اساسا اون به منزله مشغول نگه داشتن. میگن سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. این اون سر و سامان خارج از کشور برای سر کار گذاشتنه، بالاخره پول داره خرج میشه، اما مسئله چیز دیگریست. من خواهش میکنم این ترک شماره یک رو با هم یه تورقی بکنید. اون این نکته که عرض کردم به این میخوره و بعد انشالله این رو میتونید بحثش کنید.
سلام، من این ویدیو رو میگیرم از طرف خودم و علی کریمی. شما ما دو نفر رو سال هاست که میشناسیم. جایگاهی که امروز من و علی داریم در واقع به خاطر لطف بیدریق و بی انتهای تمام شما عزیزانه. ما سیاستمدار نیستیم، ولی امروز صدای شما رو با تمام قدرتمون فریاد میزنیم، انعکاس میدیم، تنها صدای شما رو. نه سهمی از این انقلاب میخواهیم و نه جایگاهی. سهم و جایگاه امروز از آن مردم ایرانه، از آن مردمی که 44 سال گروگان گرفته شدن در این حکومت. ما تنها انعکاس صدای شما هستیم. امروز فصل مشترک و هدف تمام گروه ها با هر عقیده و مرامی سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامیه. هر فرد گروهی اگر عقیده یا طرحی برای گذار کم هزینه از نقش جمهوری اسلامی داره میتونه مطرح کنه. در غیر این صورت مطرح کردن شکل و نوع حکومت برای فردای ایران یک نوع خیانت به جان باختگان و زندانیان دربند در درون ایران حساب میشه. همه ما امروز وظیفه داریم حول محور سقوط جمهوری اسلامی.
خیلی جالب بود. اولا میگم فردا رو ولش کن، یعنی ببین من میخوام همه این آنچه که شما فرمودید و همچه آنچه که ما عرض کردیم رو بذاریم اینجا. گلشیفته فرهانی همون اولی که از ایران خارج میشه با وسوق یه تئاتری بازی میکنه، اینو جالبه، دویچه وله میگه اولین قابش اینه، میگه هموطن، اینو گرفته بالا وسوق، میگه گور بابات. یعنی ببین اینقدر صریح روی استیج میگه هموطن گور بابات، اون منظور اونه که تو داخلن. بله. بعد حالا الان من دیگه ما صدای حالا من این صدای گوره بابات دقیقا یعنی چی؟ یعنی این مثلا دوچار چه فرایندی شده؟
قرار صدای ما رو با قدرت انعکاس بده.
حالا میخواد انعکاس بده زمینن که سهمی از این انقلاب نمیخواد. یعنی بله. ببینید هنرمند وقتی وارد این فضا میشه تو اپوزیسیون میشه متوهم دیگه. بله. حالا میگه آقا فردارم که ولش کن. امروز هم که باید بشین فکری بکنیم، دیروز هم که حالا هرچی بوده بوده دیگه.
یه توهم بزرگی از اینا رو بگم به شما، اینا میگن که ما الان جمهوری اسلامی ایران رو که گرفتیم فقط فیزیکش رو به ما ندادن. یعنی کار تموم شده است، یعنی شما کار رو تموم شده بدونین، الان فقط منتظریم که این فیزیکش هم به ما بدن، یعنی دیگه ایران هم
بدن. میگه با هر مرام و ایده ای اگر نظری دارید. آقا تو وقتی نشستی میگی ما دیگه داریم انقلاب میکنیم، یعنی مانیفست تو نوشتی، قانون تو نوشتی، ارکان تو چیدی، کابینت رو درست کردی، حاکمیت و حکومت و دولت و قوات هم نشستی، یعنی یه طرح دیگه بالاخره حساب کتاب دار دیگه. الان سوال اینجاست، تو تازه الان داری فراخوان میدی، بعد تو این فراخوان چی رو داری ملاک قرار میدی؟ ببینید این خیلی مهمه. یعنی اگر یک بار پری شب، شب 22 خیلی جالب بود، برخی از این بزرگواران احساس خیش، احساس مسئولیت کن پندار اومده بودن همچنان میگفتن مرگ بر دیکتاتور. من یکی از اینا تو خیابون دیدم، واقعا گفتم که من تشکر میکنم. گفت چرا؟ گفتم
که البته خبرنگار رادیو ام پی آر هم ایران. بله بله. بود و اونا توییت کرده بود.
گفتم شما زحمت کشیدید شعار ما رو دارید میدید. گفت خب خب ما هم داریم همین حرفو میزنیم. گفت یعنی چی؟ گفتم اتفاقا ما هم داریم میگیم مرگ بر دیکتاتور. همینجوری ها کن چی؟ گفت خدا لعنتتون کنه اینم مصادره کردید؟ گفتم آقا چی رو ما مصادره کردیم؟ ببینید جنس زاویه نگاهی که رسانه‌های بیگانه به موضوعات دارند دقیقا نشون میده. من عرضم رو کوتاه کنم، ببخشید اگر پرگویی شد آقای گنجی.
تو میدان براندنبورگر اتوری آلمان این منافقی تجمع گذاشته بودن و من اونجا بودم. بارون شدیدی گرفت. شاکی که بابا ملاها اینجا هم شانس دارن و چون نمیتونستن جمع کنن که مثلا این بارون هم اومده به کمک اینا که ما نتونیم آدم های بیشتری رو، تازه میگفتن با فاصله این با همه بعد دست همه هم پلکار داده بودن و که بعد با فاصله قرار بگیر که جمعیت بیشتر دیده بشه با بعد من با چند از اینه که پلکار ده به قول خودشون کشته هاشون یا به قول خودشون شهده خودشون دستشون بود، گفتم که عزیز من شما اصلا این که کسی عکسی کلان داری اصلا میشناسی؟ نه نمیشناسم. از یکی دیگه میپرسم که خب شما از این آدم شناختی داری؟ نه نمیشناسم. شما میتونید تحت از مثلا کسانی که سران جریان شما هستن رو برای من اسم ببرید؟ نه نمیتونم. پس برای چی اومدین؟ هیچی به ما گفتن یه بعد مجانی با یه تور به آلمان و فلان اینا داریم. بله از این توهمات که ما که زیاد دیدیم.
برای همین من احساس میکنم جریان اپوزیسیون خارج از کشور خیلی پرقدرت داره رو تردمیل میدوه. ببینید خیلی میدوه، یعنی خیلی کالری میسوزونه، خیلی میدوه، یعنی چند صد هزار کیلومتر داره میدوه، ولی همه جابجاییش میشه 2 متر.
این دلیلش چیه آقای داوودی؟
ببینید 3 تا دلیل کاملا واضح داره. 1. جریان اپوزیسیون خارج از کشور اپوزیسیون راهپیمایی نیست، اپوزیسیون تظاهراتی است. اپوزیسیون تظاهرات حتما از توی ضد جاسوسی و امنیت ملی کشورهای اروپایی و آمریکا در میاد. او اصلا جنس این اپوزیسیون رو قبول نداره. اگر
ببخشید یک بار دیگه بفرمایید، من متوجه نشدم همین بخش آخر رو فرمودین.
ببینید این جریان اپوزیسیون اپوزیسیون راهپیمایی نیست، اپوزیسیون تظاهراتیه. برای همینه که از توی سرویس های جاسوسی و امنیتی میاد بیرون، نه از اندیشکده ای. چرا؟ چون وقتی باز میخوان بیان تو ایران عملیات کنن میرن سراغ نت بروکینز، میرن سراغ جورج تاون، میرن سراغ در واقع جورج سوروس، میرن سراغ رضا پهلوی، نمیرن سراغ حتی عباس میلانی هم نمیرن.
بله.
ببین این خیلی مهمه. اون طرف اولین دلیلش اینه، اون طرف و ما همه به این جنبندی رسیدیم، ما اپوزیسیون خردمند نداریم.
بله.
برای همین اپوزیسیون باید بیاد بر اساس کتاب موج سوم دموکراسی هانتینگتون عمل کنه دوباره تو ایران. ببینید این خیلی این نکته اولش، برای همین اپوزیسیون جون نمیگیره. چرا؟ چون وقتی میگیم طرف راهپیمایی داره میکنه، راهپیمایی مفهومه خزنده آرام نان استیبل کاملا حساب شده داره.
درست.
تظاهرات هیجانه.
بعد
جالبه خودشون همش ببین اینقدر اینا من نمیدونم با چه لفظی مثلا به کار ببریم، اینقدر اینها تخفیف میدن میگن تظاهرات. خب بابا شما بدونید که فرق بین تظاهرات و راهپیمایی لااقل اینجا چیه. این نکته اولش که در واقع وجود داره. نکته دوم جنس رسانه‌های میزبان ایرانی ها هست اما مغایر ایدئولوژی میدانی ایرانیه، حتی مغایر ایدئولوژی میدانی عزیز کرد اهل تسننی که شاید به خیلی چیزهایی که من و شما معتقدیم هم معتقد نیست اما به لحاظ میدانی با اون چیزی که اونا میگن مغایره. علت داره، علت اینه که مکانیزم رشد اجتماعی رو اونها ازش منقطع شدند. الان گلشیفته فرهانی کجا تو کدوم گلخونه داره؟ ببین میگه من و علی کریمی، اصلا همینقدر که اینا حاضرن علی کریمی رو بیارن تو اپوزیسیون، من میگم به نظرم جمع کنن برن فلافل فروشی بزنن. چیه این حرکت آخه؟
دستشون خالیه بازگوار.
و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، اپوزیسیون در حوزه عملیاتی داره اجاره‌ای عمل میکنه، مزدوریه، اعتقادی نیست.
البته من یه چیز رو بنده رو اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میکنم، اونجایی که گفتیم که این روی کرده، باز بهتر بگیم کسانی که در پسو هستن در بکارگیری ظرفیت بازیگرها و هنرپیشه ها و سلبریتی ها، شاید توی باورشون این بودش که خب مطمئنا ما نمیتونیم برای یه نسلی که متولدین سال مثلا 40 و 50 و حتی 60 هستن خیلی رو اینها مانور بدیم و اینا هرگز ما رو باور نخواهند کرد و یا حداقل اون میزانی که ما فکر میکنیم ما رو باور نخواهند کرد، لذا باید بریم روی طیفی سرمایه گذاری بکنیم و تو باورهای طیفی و یا جریانی و یا نسلی کار بکنیم که دیگه گفتیم دیگه نه قبل از انقلاب رو دیده، نه انقلاب رو دیده، نه جنگ رو دیده، نه حتی بعدش رو تا اندازه دیده. البته این جریان یه جریانیه که بخش قابل توجهی از زمانش رو وقتش رو داره تو همین فضای مجازی در واقع طی میکنه، سپری میکنه. و اینا هم سلبریتی بازن، اینا هم یه تیپی هستن که عشقشون اینه که ببینن که الان کی خوشگلتر پوشیده، کی مجموعه واژگانش که ذره شیکتر فلانه. شاید از این منظره میشه بهش نگاه کرد که مثلا دیگه اینا میگه باشه دیگه ما تو این پازله، تو این باکسه، باش تو این جعبه باید کریمی رو هم داشته باشیم، حالا
بولدی رو داشته.
آره دیگه، آره دیگه، اینها رو. و بعدم
شما خاطرتون هست یه دو تا از این خواننده ها که خیلی
من آقای داودی از شما عذرخواهی میکنم، این برنامه امواج شبهه که الان داره پخش میشه به صورت همزمان از رادیو گفتگو و رادیو انقلاب، ما از مدیران رادیو انقلاب تشکر میکنیم که در واقع این تایم رو به ما دادن، این زمان رو به ما دادن. الان قراره که برنامه خیابان انقلاب از رادیو انقلاب پخش بشه. شنوندگان عزیزی که برنامه ما رو از رادیو انقلاب دنبال میکردن، اگر تمایل دارن که این برنامه رو گوش بکنن، از رادیو گفتگو دنبال بکنن، 103.5 مگاهرتز هست، ردیف 103.5 مگاهرتز موج اف ام. و اگر که تمایل دارن شنوندگان رادیو انقلاب برنامه خیابان انقلاب رو گوش بکنن، الان میتونن ادامه برنامه رو گوش بکنن، از رادیو انقلاب خیابان انقلاب رو گوش بکنن. با عزیزانمون در رادیو انقلاب خداحافظی میکنیم، ادامه برنامه رو با رادیو گفتگو خواهیم داشت. آقای دکتر خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خاطرتون هست صادقای گنجی، ما حدوداً 1.5 دهه پیش دو تا از این خواننده‌ها، همین ابی و داریوش که حالا الان خودشون رو رهبر اپوزیسیون میدونن در حد لازم،
اصلا یه وضعی،
آره اصلا یه حالتی داره،
اصلا یه وضعی،
یعنی که تعیش اینه که مثلا ریششو به تراشه بگه مثلا زن زندگی آزاد. حالا اینا دور هم دیگه جمع شدن یه آهنگی رو، البته خیلی طول کشید، یعنی من فکر می‌کنم اگه توانو گذاشته بودن مثلا قطب شمال تونسته بودن یه بار دیگه سوراخ کنن، خیلی زمان گذاشتن بتونن یه آهنگ مشترک در بیارن.
بله،
حالا آهنگ مشترک رو در آوردن، دیگه خودشونو کشتن، اون آهنگ رو پروموت کردن و و و گذشت. یکی از اینا اومد با یکی از این خواننده هایی که از ایران رفت، جوون بود و خیلی هم بالاخره تو بورس بود، یه آهنگ جدیدی رو در آورد. گذشت تتلو میره ترکیه، اونم فرایند رو ایجاد میکنه. ببینید یه بار بشینیم این مکانیزم ابی تا تتلو رو بشینیم یه بار نگاه. حالا اون خانوما رو ولشون کنم، اونا رو دیگه اصلا وارد. من یه بار با یکی از این خبرنگاراشون توی یکی از کشورهای عربی که ما رفته بودیم من دیدمشون، یه جمله رو بهش گفتم، گفتم خدا وکیلی اگر به این زن زندگی آزادی معتقد بودید، اولین کاری که میکردید یه خورده حق برای این خانمای خواننده خودتون قائل میشدید که طرف همین الان این